أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فلسفة مقدماتي ويراست جديد، درس فلسفه دو برای خواهران بخش غیر حضوری جامعة الزهراء سلام الله علیها. به حول قوه الهی به جلسه 14 که آخرین جلسه از مباحث هست میرسیم. قبل از اینکه وارد این مباحث این جلسه بشم، یه نکته رو مطرح کنم. در جلسه گذشته درس 46 و درس 48 رو مطرح کردیم. درس 47 مطرح نشد و حذف هست، چون مثل بحث اختلافیه و اقوال هست، برای مبتدی لازم نیست گفته بشه. درس اشتباهاً در جلسه 13 به جای درس 48 گفته شد درس 47. و این خواهرها در واقع اینو مد نظرشون باشه که چرا اشتباه نشن. اما این جلسه 14 انشاءالله تعالی درس 49 و درس 50 رو بیان خواهیم کرد. درس 49 عنوانش هست قضا و قدر. یکی از مباحث مهم کلامی که با مسئله سرنوشت ارتباط نزدیکی داره و نه تنها ذهن فیلسوفان و متکلمان رو به خودش مشغول کرده، بلکه یکی از مسائل اساسی در زندگی هر انسانی هست، همین مسئله قضا و قدره. بحث سرنوشت در ارتباط با علم و اراده و مشیت الهیه در واقع. اصل قضا و قدر از مسلمات عقاید اسلامیه و کتاب‌های فراوانی هم در موردش نوشته شده. با این حال بازم اختلافیه. در این صورت یه روایت برای شما میخونم که با توجه به این روایت منع میکنن حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت شماره 287، ما انسان‌های عادی و معمولی رو منع میکنن از اینکه بخوایم در مورد قضا و قدر و سرنوشت فکر بکنیم زیاد، چون میفرمایند طریق مظلم، راهی است تاریک، فلا تسلکوه، پس در آن گام نزنید، و بحر عمیق، فلا تلجوه، دریایی است ژرف، پس در آن داخل نشوید، و سر الله فلا تتکلفو، سر و راز خداه، پس خودتون رو زحمت نندازید که بخواید اینو بفهمید. با این حال در حد خیلی معمولی، در خیلی پایین، ما بایستید یه بحثی از قضا و قدر ارائه داده میشه، ولی میگم کنکاش نباید زیاد بکنیم، چون ممکنه ذهن ما نمیتونه همه جوانب رو درک بکنه. لذا ممکن هستش که خدای نکرده چرا کفر بشه، چرا انکار بشه و نعوذ بالله یه چیزهایی رو به خدا نسبت بده که برای اعتقادات خودش ضرر داشته باشه. لذا لازم نیست که انسان زیاد درش غور بکنه. اما با این حال خود از لغوی و از اصطلاحی تعریفش رو تا حدودی رو بیان کنیم، آشنا بشیم باش. اصلا معنای قضا و این واژه قضا معانی گوناگونی براش گفتن. قضا به معنای حکم، به معنای قطعیت، به معنای فیصله دادن، در این سه تا معنا استعمال میشه. شهید مطهری رحمت الله میفرمایند قضا در لغت یعنی فیصله دادن کار. فیصله دادن یعنی چی؟ تموم کردن یک کاری، حتمی و قطعی کردن یک کاری. حالا میخوای خواه فعلی باشد، یعنی با انجام عمل بیای یک کاری رو تمومش بکنی و قطعیش کنی، یا میخوای از خواه قولی باشد، یعنی با گفتار و بیان این کار رو تمومش کنی، قطعی و حتمیش بکنی. مثلا به قاضی میگن قاضی، چرا قاضی با قول و با گفتار یک کاری رو فیصله میده و تمومش میکنه؟ حکم چون میده، این حکم گفتار است. بنابراین معنای لغوی قضای الهی، میگن راضیم به رضای خدا، راضی هستیم به قضای الهی. خود اون قضای الهی درباره حوادث جهان معناش اینه که این حوادث از ناحیه ذات خداوند قطعیت و حتمیت پیدا کردن. در واقع حکم قطعی حق تعالی در مورد مثلا این شی این چنین یا آنچنان است، این میشه قضا. پس معنای لغویش تو معنای اصطلاحیش اشراب داره، از نظر لغوی هم به معنای قطعیت و حکم دادن و فیصله دادن و تمام کردن و به حتمیت، در اصطلاح هم انشاءالله بعدن که بیان میکنیم میبینیم در همین اشراب داره. معنای لغوی قدر، اون وقتی قدر بهش قدر هم میگن، میگیم شب قدر یا قدر، هر دو به این یک معناست، از هم تقدیر به معنای حد اندازه و مقدار شیء هست. تقدیر الهی یعنی اشیا اندازه خودشون رو از ناحیه خدا کسب کردن. پس قضای الهی یعنی حکم قطعی خدا بر این شیء، که حالا که حکم قطعی شده این قطعیت و حتمیت پیدا میکنه، حتما تحقق پیدا میکنه. تقدیر یعنی اشیا اندازه و مقدار خودشون از ناحیه خداوند دریافت کردن. خداوند چون فاعل به بالعلم و المشیت و الاراده هست، یعنی علم داره، مشیت و اراده هم داره، لذا بازگشت قضا و قدر به علم و مشیت الهیه. خداوند در قرآن میفرماید الذی خلق فسوا و قدر فهدا، خلق کرد مساویشون کرد و قدر و اونها رو اندازه‌شون رو مشخص کرد، یعنی حد و اندازه هر شیء، حد و اندازه ظرفیت وجودیش مشخصه. خب اینا در واقع معنای لغوی. معنای فلسفی قضا و قدر چیه؟ در مورد قضا، قضای الهی در فلسفه، دو تا نکته اول بگم. یکی این که فلاسفه قضای الهی رو فعل الهی میدونن، مثلا فعل الهی مساویست با قضا. ثانیاً قضای الهی عامه و شامل همه چیزه. چجور توضیح میدیم؟ معنای قضای الهی در فلسفه اینه وجود جمیع اشیاء به نحو بسیط در عالم عقل. این معنای عامه که داره میگه همه اشیاء به صورت بسیط، نه به صورت جز و جز و جدا از هم در عالم عقل، در عالم مجردات وجود دارن. عالم عقل مخلوق باری تعالیه، یعنی خداوند اولین، قبلا درس دادیم تو اوالم، اولین مخلوق خدا عقله، عقل اول، عقل دوم، حالا تعداد عقول هرچی که از بحث کردیم. خداوند به نحو ابداع عالم خلق، عالم عقل رو خلق کرده، نه به نحو تکوینی. عالم به نحو ابداع یعنی چی؟ یعنی این اونها مسبوق ماده و زمان نیستن. ثانیاً عالم عقل علت نسبت به عالم ماده، عالم تکوینه، عالم تکوین عالم ماده. خب علت بر معلول خودش احاطه داره، تمام اوصاف و ویژگی های علت معلول در علت هست، در مرتبه علتش هست. وقتی که عالم عقل علت برای عالم ماده باشه، یعنی عالمی که ما هستیم اینجا، پس تمام ویژگی ها و تمام آثار و حوادثی که در عالم ماده میخواد اتفاق بیفته قبل از اون در عالم عقل هست، وجود علمی و عقلیش هست. پس دقت کنید همه موجوداتی که تو عالم ماده هستن یه وجود علمی و عقلی دارن که اون در مرتبه عالم عقله. همه ماها در مرتبه عالم عقل وجود داریم، اما نه وجود مجزا و جدا از هم، بلکه به صورت وجود بسیط که مرکب از اجزا نیست، به صورت بسیط اونجا حضور داریم، مجرد از ماده هستیم. معنای قدر الهی در فلسفه چیه؟ قدر یعنی اون نسبتی که حدود اشیاء به ذات باری تعالی داره. پس قضا شد در واقع وجود جمیع اشیاء به نحو بسیط در عالم عقل، چون عالم عقل در واقع اینجوری بگیم غذا یعنی وجود علمی همه موجودات عالم هستی، عالم ماده، و قدر میشه اون حد و اندازه‌ای که این موجودات مادی دارن نسبت به ذات باری تعالی. خب وجود علمی غذای الهی، قدر هم در واقع اندازه است که هر شیء داره. اما علم خدا دو جوره، خداوند متعال هم علم به این مخلوقات، علم قبل از ایجاد داره، هم علم بعد از ایجاد دارد. یعنی خدا قبل از اینکه موجودات عالم ماده را بیافریند، قبل از اینکه زید را بیافرینه، به تمام جزئیات اعمال و رفتار و کردار و وجودش، بدنش، نمیدونم خصوصیات و عوارض و ویژگی های او، همه رو علم داره. میشه وجود قبل از ایجاد. وجود وقتی که زید رو هم میآفریند در خارج، وقتی آفریده میشه، بعد از اون هم باز خدا بهش علم داره. لذا با توجه به اینکه علم خدا دو قسم است، علم قبل از ایجاد که در مرتبه ذات الهی است، و علم بعد از ایجاد در حین خلقت در مرتبه فعل، علم لاحق و علم در واقع قضا و قدر بر دو قسم میشه، یکی قضا و قدر علمی، یکی قضا و قدر عینی. قضا و قدر علمی یعنی علم پیشین خدا به ضرورت وجود اشیاء و خصوصیت آنها. قضا یعنی ضرورت وجود اشیاء، قدر یعنی خصوصیات و اندازه و حد اشیاء. علم پیشین، پس قضا، به خاطر همین گفتیم قضای الهی به فعل برمیگرده، یعنی به همین خلقت موجودات. حالا خداوند به فعل خودش علم دارد، شامل همه موجودات، همه چیزها میشه. علم خدا فقط به موجودات عالم تکوین و عالم ماده نیست، بلکه به عالم مجردات هم خداوند علم داره. لذا به صورت تفصیلی جدا میکنیم، جدا بگیم. پس قضا و قدر، قضا و قدر علمی، اولا تعریف قدر علمی یا تقدیر علمی، یعنی خداوند پیش از آفرینش هر شیئی به خصوصیات و حدود و اوصاف اون علم دارد. این خصوصیات در موجودات مجرد به ویژگی های ذاتی و ماهویشون برمیگرده، در موجودات مادی علاوه بر اون ویژگی های ذاتی شامل مختصات زمانی، مکانی، ابعاد، مقادیر، همه اینها میشه. بنابراین خدا از ازل میدونه که هر یک از مخلوقات او دارای چه ویژگی ها و اوصافی هستند، چه مجردات و چه مادیات، فرقی نمی کنه، از همه اونها قبل از خلقت ویژگی ها و خصوصیات اونها رو علم داره، و این میشه قدر علمی. غذای علمی یعنی چی؟ غذای علمی یعنی خداوند از ضرورت وجود اشیاء در ظرف تحقق علل آنها هم آگاهه. یعنی خدا میدونه که در چه سلسله ای از اسباب و مسببات این شیء قرار میگیره و موجود میشه. چون ما میدونیم، قبلا خوندیم، هرگاه علت تام فراهم شود به ضرورت معلول هم حاصله، ایجاد میشه. خب این شیء الان میخواد در خارج موجود بشه، خدا میدونه که علت وجود این شیء چیه، و خدا میدونه که چون علت تامه این شیء محقق میشه، پس این شیء هم در خارج موجود خواهد شد، پس میشه قضای علمی. خدا از ازل میداند که هر یک از اشیاء در شرایط خاص و تحت تأثیر اسباب و علل خاص موجود میشن. خدا میدونه که مثلا اگه فلان شرایط و علل مؤدی شیء الف فراهم بشه، اون شیء وجود به وجود پیدا میکنه و محقق میشه. بنابراین قضا و قدر علمی به علم خدا برمیگرده، و خداوند قبل از ایجاد همه اشیاء از ازل تمام خصوصیات اونها رو میدونه، و همچنین اون سلسله علل و عواملی که تأثیر در وجود این موجود دارن همه رو میدونه، و این قضای الهیه، و ما در بهش میگیم سرنوشت. مثال میزنیم، مثلا خدا از ازل میدونه که مثلا اگه مریم راه الف رو بره به ای میرسه، راه ب رو بره به بی میرسه، راه جیم رو بره به جیم میرسه، راه دی رو بره به دی میرسه. خدا همه اینها رو میدونه. از اون طرف خدا میدونه که مریم کدوم یکی از این راه ها رو انتخاب میکنه و در چه سلسله اسباب و مسببات قرار میگیره. به خاطر همین میگن همیشه از خدا بخوایم که خدا یا توفیقم بده منو به راه راست هدایت کن. چون مثلا اگر به راه الف برم میفتم تو چاه، به راه ب برم میرسم به خوشی ها، به خوبی ها، به خیرات. خب خدا میدونه که این راه ها جلوی راه پیش بای من هست. خدا هم میدونه که الان مثلا مریم فلان عمل رو مثلا پدر مادرش نیکی کرده، لذا نیکی به پدر مادر سبب می شود که به ضروره مریم به راه به که خیرات و نیکی ها رو به دنبال داره قدم برداره. اینم خدا می دونه. لذا میگه چه سرنوشت خوبی داشتی، سرنوشت خوبی داشتی. این جبر رو به دنبال نداره که بل اجبار مریم به سمت خیرات رفته. نه، چون مریم انسان مختاری بوده با اختیار خودش نیکی به پدر مادرش کرده، نتیجه نیکی به پدر مادرش این بوده که خداوند اون رو به سمت خیرات سوق داده و توفیقش داده که نمازخون باشه، توفیقش داده که مثلا به زیارت بره، توفیقش داده که فرزندان خوب داشته باشه، توفیقش داده که همسر خوبی نصیبش بشه. دعا میگن قضای قدر، قضا و قدر الهی رو عوض میکنه. قضا و قدر الهی عوض شدنی نیست، بلکه خدا میدونه که همه این راه ها جلوی شما هست، مثل ویژگی ها و خصوصیت همه اینها رو میدونه و اسباب و مسببات همه اینها رو میدونه. لذا وقتی دعا میکنید یا کار خوب انجام میدید یا کار بد انجام میدید، اون وقت به اون توفیق پیدا میکنید که به هر یک از این راه ها رو انتخاب کنید. اینم خدا میدونه. خدا از ازل میدونه که کی شراب خور میشه، کی مؤمن میشه، کی خوب کاره میشه، کی بعد همه رو خدا میدونه. پس قضا و قدر علمی به علم قبل از ایجاد برمیگرده، به علم ازلی خدا برمیگرده. قضا و قدر عینی به علم بعد خلقت، به علم در واقع در مرتبه فعل برمیگرده. خصوصیات و ضرورت خارجی که یک شیء داره میشه قدر عینی. خود عین یعنی واقع و خارج. خصوصیات و ضرورت خارجی، خصوصیاتی را که این شید الان در خارج پیدا کرده، ویژگی هایی که داره میشه قدرش، و ضرورتش و اون حتمیتش، ضرورت این که الان ضرورت وجود پیدا کرده چون علت تامش بوده، میشه قضای عینی. بس به یه تعبیر دیگه تعریف رو اینطوری بگیم، قدر عینی عبارت است از خصوصیاتی که شیء از ناحیه علل خود در وقت وقوع و تلبس به وجود خارجی کسب میکنه. قضای عینی هم یعنی ضرورت عینی و خارجی وجود شیء، وجوب الغیر رو داره این الان در خارج چون علت تامش فراهم شده. میدونیم که همه حوادث و پدیده ها ممکن الوجودن. چون ممکن الوجود هستن، برای اینکه وجود پیدا بکنن، وجود پیدا بکنن، باید وجودشون بر عدمشون ترجیح پیدا کنه. یه علت نیاز دارن. تا وقتی که علل و شرایطشون تامه نشه، اینا در حالت تردد بین وقوع و عدم وقوع باقی میمونن. وقتی این علل و همه شرایط فراهم بشه، هیچ چیزی جز وجود یافتن بر اونها باقی نمونه، به ضرورت اینا موجود میشن در خارج. بنابراین از قضای الهی به قدر الهی میگه پناه ببریم. یعنی چی از قضا؟ قضا یعنی حتمی شده دیگه، عللش فراهم شدن، علت تامه شده، این الان در اتفاق میفته دیگه. قدر چه؟ قدر یعنی قابل تغییره. شب قدر میگن یعنی شبی است که تقدیر و سرنوشت رقم میخوره. لذا ضرورت و وجوب وجود شی تو هنگامی که میخواد تو خارج موجود بشه، این میشه قضای عینی. خصوصیاتی که از ناحیه علتش دریافت میکنه، میشه قدر عینی. در مورد قضا و قدر اختلاف آرا هست. یکی اشاعره هستن که قضا و قدر الهی رو عام میدونن، میگن شامل همه چیز هست. جبری هم دیگه اشاعره، اشاعره جبری گرا هستن و میگن در واقع قضا و قدر علمی و عینی نمیکنن، دو دسته نمیکنن، قضا و قدر رو به طور کل میگن. لذا قائلا به این که انسان ها در همه افعال خودشون مجبورن، میگن فعل حسن و قبیح رو نداریم ما، ذهن ما عقلمون نمیتونه درک بکنه. فعل حسن اون فعلیه که خدا گفته انجامش بده، فعل قبیح همون چیزی که خدا گفته انجامش ندین، نهی کرده. اصلا حسن و قبح عقلی رو نمیپذیرن. بنابراین در مورد انسان هم قائلن به این که انسان تو افعال خودش اختیاری نداره، انسان در افعالش مجبوره. نقدشون میزنیم، این مثلا اگه بخواد انسان مجبور در افعالش باشه، اصلا با عدل خدا سازگاری نداره، پس بهشت و جهنم معنا نخواهد داشت. این نظر اشعره را مردوده. نظر بعدی معتزلن. معتزله برعکس اشعره، اونا چرا افراط این چرا تفرید شدن، برعکس اشعره میگن نه، انسان ها در اختیار در اعمال خودشون مختار آزادی مطلق دارن، یعنی اصلا دیگه خدا بهشون کاری نداره، هر کاری دلشون خواست میتونن انجام بدن، به هیچ ربطی هم به خدا ندارن. تفویض رو قائلن معتزله. اینها قضا و قدر علمی رو انکار میکنن، فقط قضا و قدر عینی رو میپذیرن. وقتی معتزله، چرا معتزله، دلیلشون چیه؟ معتزله برای این که بگن چون به خاطر اینکه انسان ها اگه بخوان فردای قیامت مورد عقاب قرار بگیرن یا مورد ثواب قرار بگیرن، این ثواب و عقاب بهشت و جهنم در صورتی معنا پیدا میکنه که انسان کارشو خودش انجام داده باشه، خدا دخالت توش نکرده باشه. بنابراین باید انسان تو افعالش کاملا آزاد باشه. نقدی هم که ما بهش میزنیم میگیم بابا این تویید افعالی رو زیر سوال میبره. تویید افعالی چیه؟ تویید افعالی این هستش که تنها فاعل حقیقی در عالم خداه، تنها فاعل مستقل در عالم خداه، فعالیت همه فاعلها در تحت اراده و فعل خداونده. لذا ما فاعل مستقل نداریم. اینا با این بیانشون انسان رو فاعل مستقل لحاظ میکنن در عرض فاعلیت خدا، و این شعر که با تویید افعالی منافات داره. امامیه و فلاسفه هم اینو میپذیرن، اینه که نه، الامر بین الامرن، نه افراد نه تفرید، در کنار اختیار انسان اصل تویید افعالی و اصل عدل رو هم میخوام حفظ میکنن با بیانشون. الامر بین الامرن بسیاری فهمش خیلی سنگینه، یعنی انسان فاعلیت انسان در طول فاعلیت خداه، در این حال انسان مختارم هست، اختیارم از خودش داره. خب اینو چجوری میشه توجیهش کرد؟ تلاشای فراوانی کردن و اومدن با تشبیهات و تمثیلات و اینها خواستن اینو مثلا چیز کنن، الامر بین الامرین رو برای ما قابل فهم بکنن. مثلا مثال زدن، گفتن مثلا فرض کنید یه شخصی رو که دستش فلج از کار افتاده، این شخص پزشکان اومدن یه دستگاهی رو اختراع کردن، دستگاه الکتریکی، اومدن اون سیمی رو وصل به دست این شخص کردن، بعد یه سر دیگه این دستگاه رو وصل به برق کردن. کلید برق رو اگه وصل بشه، اون جریان برق باعث میشه که این دست این شخص میتونه حرکت کنه. لذا این شخص میتونه با اختیار خودش تا زمانی که برق جریان برق در جریان باشه، با اختیار خودش دستشو تکان بده، بالا ببره، پایین بره، باش حرکت بکنه و باش هر کاری خاص انجام بده. اون کلید برق و جریان برق دست در اختیار این شخص نیست، در اختیار اون مثلا دانشمند یا اون دکتر یا اون کسی هستش که اون دستگاه رو ایجاد کرده. ولی تکان دادن دست، بالا پایین بردن، انجام افعال در اختیار این شخصه که میتونه هر کاری دلش خواست با این دستش انجام بده. لذا این انسان اختیار دارد که با دست خودش هر کاری خواست انجام بده، اما تکون خوردن این دست وابسته است، در تحت سیطره این استش که از ناحیه اون دستگاه برق بیاد. اگه برق جریان پیدا نکنه، این شخص اصلا نمیتونه دستش تکون بده، دستش فلجه. در صورتی میتونه دستش تکون بده که جریان برق بیاد، مثلا اون برق جریان پیدا کنه به دست او برسه. کلید اونم دست، مثلا اختیار اون کلیدم، پس اونجا هم اون شخصی که کلید برق جریان برق رو به راه میندازه، هم اختیار دست اونه، هم اختیار. پس فعل این شخص الامر بین الامرین اینجوری توجیه میکنن. ما هم همینطور، ما شیء ممکن هستیم، وجود عدم مساویه، وقتی که یه شیء وجود عدمش مساوی باشه، وجودش رو از علتش میگیره، به طریق اولا تمام اوصاف و ویژگی هاش رو هم از علتش میگیره، پس در تمام افعالش وابسته به خداه. علتش چون تو وجودش به خدا وابسته، به تمام کارهاش هم به خدا، تو تمام کارهاش هم به خدا وابسته، پس ما داریم آن به آن از خدا وجود میگیریم، پس تمام کارهامونم آن به آن داریم از ناحیه خدا میگیریم، دریافت میکنیم، ولی اینجا اختیار داریم که چه کار انجام بدیم چه کار انجام ندیم. اون وجود داره از بالا میاد به ما صادر میشه، ولی این که من الان با این وجودی که دریافت کردم چی کار بکنم دیگه تحت اختیار خودمه، اختیارش با خودمه. بحثی که مطرح میشه تغییر ناپذیری غذا و تغییر پذیری قدر. اینجا طبق چند تا در واقع به این صورت میخواد بگه، میخوان ثابت بکنن که غذا چون ضرورت و حتمیت قابل تغییر نیست، اما قدر اون محدوده شی اندازه شی میشه تغییر بکنه. میگه نظام عالم، نظام جهان، نظام علی و معلولیه، هر معلولی علت خاص داره، بنابر ضرورت علی و معلولی، معلول ضرورت وجود خودش رو از علت خودش دریافت میکنه، معلول تعین و تقدر وجود تقدر در واقع اون اندازه وجودی خودش رو هم از علت خودش کسب میکنه، پس هم ضرورت وجودش رو هم تعین و تقدر وجود خودش رو از علت دریافت میکنه. علم و اراده و قضای الهی وجود هر چیزی رو از طریق علت خاص اون ایجاب میکند، چون نظام عالم نظام علی و معلولیه. موجودات ما دو دسته داریم، موجودات مجرد، موجودات مادی. موجودات مجرد مستند به علتی بسیطن، هیچ گونه شرایط فاعلی و قابلی ندارن، چون مجرد از مادن، پس هیچ قابلیت برشون معنا نداره، قوه ندارن، فعلیت محضن. بنابراین امکان بیش از این که یک نوع خاص از وجود باشن براشون نیست. مجردات در اون مقام رتبه خودشون مجعول نه قرار داده شدن، نه بالا میرن نه پایین، امکان تبدیل و تبدل در اونها نیستش. پس غذای الهی بر اونها حتمیت این استش که اینو تغییر نمیکنه، پس تقدیر در اونها دیگه تغییر و تقدیر اینکه بخواد عوض بشن نداره در اونها. اما موجود مادی علاوه بر علت بسیط فاعلی و موجدشون وابسته به یک سلسله شرایط اعدادی هن، چون قابلیت دارن. تو عالم ماده گفتیم علاوه بر علت حقیقی علتهای اعدادی هم هستن. خب این علتهای اعدادی اون شرایط هستن، این شرایط میتونه تغییر کنه، وضع وجود شی مورد نظر رو تغییر بده، پس امکان این بیش از یک نوع خاص از وجود در مادیات هست. ماده طبیعی استعداد اینو داره که با علل و عوامل مختلف مواجه بشه و تحت تأثیر هر کدوم از اونها یه حالت و کیفیت و اثری پیدا بکنه مخالف با حالت و کیفیت و اثری که از دیگری میتونست پیدا بکنه. پس هر موجود مادی بستگی داره توش کدوم سلسله از اسباب و مسببات قرار بگیره. برای یک ماده طبیعی هزارها اگر وجود دارد، یعنی هزارها اگر وجود دارد، یعنی شرایط فراوانی میتونه براش فراهم بشه، اگر در این شرایط قرار بگیرد به این میرسد، اگر در آن شرایط قرار بگیرد به آن میرسد، اگر در آن شرایط، مثلا دانه گندم اگر در شرایط مساعد آب و خاک و نور مناسب قرار بگیره جوانه میزند، سبز میشود. دانه گندم اگر آرد بشود میتونه تبدیل به نان بشه، توسط انسان خورده، میتونه کیک بشه، میتونه رشته چیز دیگه بشه. اگر دانه گندم توسط مورچه نصف بشه خورده بشه، اگر توسط پرنده خورده بشه، اگه پخته بشه، پس تمام این اگرها برای دانه گندم هست، تو همه این مسیرها میتونه قرار بگیره چون قابلیت این رو داره. خب با توجه به اینها قضا و قدر در مجردات و مادیات تفاوت داره با هم. قضا و قدر در مجردات حتمی و غیر قابل تغییره. مجردات اصلا ماده ندارن که بخوان تحت تاثیر علل مختلف اثرات مختلف از خودشون نشون بدن، اونا فعلیت محضن، همه کمالات خودشون بسید بالفعل و یک جا دریافت کردن، تغییر درشون معنا نداره. مجردات همواره با یک سلسله علل ثابت سر و کار دارن و امکان این که یک سلسله دیگه جانشینی سلسله دیگه بشه و سرنوشت اونها رو عوض بکنه نیست. سرنوشتشون حتمیه. اما قضا و قدر در موجودات مادی قابل تغییره. یعنی یک نوع قضا و قدر سرنوشت اونها رو تعیین نمی‌کنه، بلکه قضا و قدرهای گوناگون و سرنوشت‌های متفاوتی یک موجود مادی میتونه داشته باشه که بستگی داره. هر سلسله ای از علل رو در نظر بگیریم، امکان جانشین شدن یه سلسله دیگه ای از علل براش هست، لذا سرنوشت عوض میشه. پس سرنوشت و تقدیر در موجودات مادی عوض میشه. البته غذا یعنی حتمیت و غیر قابل تغییر بودن. به عبارت دیگه نسبت وجود اشیا به علتهای تامشون ضروری و حتمیه. نسبت وجود اشیا به علل موجودشون فعلیت و کماله. یعنی اشیا هر کمالی که دارن از ناحیه علل مفیز و موجوده خودشون دارن. غذا که بشود حتمی تغییر نمیکنه، لذا میگن از غذا به قدر. اما قدر قابل تغییره. نسبت وجود اشیا به ذاتشون، به علل ناقصشون، به اون شرایط و امکانات و علل قابلیت هاشون میتونه عوض بشه. لذا اشیا هر نقصان و حد و اندازه‌ای که دارن از ناحیه اون شرایط قابلیشون، این علل اعدادیشون هست، معدشونه. اونا که عوض بشه قدرم عوض میشه. غذا حتمیه. مثلا میگن حضرت علی علیه السلام ظاهران بوده باشه، با یک فردی از جایی میگذشتن، بعد رفتن زیر کنار یک دیواری استراحت کنن. بعد دیوار در حال ریزش بود، کج بود. حضرت به این آقا فرمودن که از زیر این درخت دیوار نشینیم، این میریزه. از غذای الهی به قدر پناه بریم. این دیوار الان علتش تامه شده، ضرورت پیدا کرده که بریزه و خراب بشه. پس اگه ما اینجا بشینیم زیر این، زیر این دیوار بشینیم، مسلما دیوار رو سر ما میفته و ما چی میشیم؟ و ما زخمی میشیم یا از بین میریم. پس حتمیت پیدا کرده این دیوار بریزه. منم اگه کنارش بشینم حتمیت پیدا میکنه که منم زیر این دیوار آوار قرار بگیرم و از بین برم. لذا اینجا از این قضا پناه میبرم به تقدیر، به قدر، یعنی عوضش میکنم، میرم به یه جای دیگه میشینم تا اون قضا شامل حامل من نشه. شرایط و علل معدات رو عوض میکنیم. این از در واقع بحث قضا و قدر تا این حد. اتمام درس 49، درس بعدی درس 50، عنوانش از شرور و بدی ها. اولا شر در لغت به معنای بدیه. تو اصطلاح هر بلا و مصیبتی که زندگی رو برای انسان سخت بکنه بهش میگیم شر. چه بیماری باشد، چه سیل و زلزله باشد، چه ظلم یه انسان دیگه‌ای در حق انسان دیگه‌ای باشه. پس لذا شر اقسام داره. یه شر طبیعی ما داریم، شر اخلاقی. شر طبیعی اون حوادث ناگواری هستن که مثل سیل، زلزله، بیماری که ریشه در اعمال اختیاری انسان نداره. بر اساس جبر و تکوین عالم هست، عالم ماده اینطوریه که این شر طبیعی دامنگیر انسان میشه. اما شر اخلاقی به اون ناملایمات و ناسازگاری میگن که در اثر ظلم و ستم یک انسان به خودش یا به دیگران حاصل میشه، میشه شر اخلاقی. مطلبی که در اینجا مهمه اینه که یه شبهه‌ای در مورد شر وارده. بحث اینه، شما با برهان صدیقین صفات خدا رو ثابت کردین و گفتین خدا خیر محضه، خدا قادر علی الاطلاق، خدا عالم علی الاطلاق. خب شبهه شر روی این سه تا صفت خدا شبهه وارد میکنه. میگه اگر خدا خیر محض است پس چرا شرور در عالم وجود دارن؟ اگه خدا قادر علی الاطلاق، قدرتمنده، قدرت مطلقه داره، آیا نمیتونه جلوی این شرور رو بگیره؟ خب جلوی سیل رو بگیره که این همه مردم نمیرن، یا یزید رو اصلا از بین ببره، صدام و آمریکا رو از بین ببره تا این همه مردم از بین نرن. یعنی خدا قدرت نداره این کارو بکنه؟ مگه نمیگید خدا عالم علی الاطلاق، علم مطلقه داره؟ خب یعنی خدا نمیدونسته که اگه یزید رو خلق بکنه، یزید امام حسین رو شهید میکنه؟ خدا نمیدونسته که آمریکایی‌ها مثلا انسان‌های شروری هستن، انسان‌های بدی هستن، شر به دیگران میرسونن، پس چرا خلقشون کرد؟ خدا نمیدونه مار نیش میزنه و انسان رو میکشه، پس چرا مار رو خلق کرد؟ چرا اصلا بهش نیش داد؟ میتونه یه جور دیگه خلقش کنه؟ این شبهه هست. به خاطر همین میگن شر، وجود شرور با حکمت خدا سازگار نیست، وجود شرور با عدل خدا سازگار نیست، وجود شرور با نظام احسن سازگار نیست. چرا؟ میگه خدا حکیمه، در تمام افعالش غایت معقولی داره، پس بنابراین اگر خدا حکیم است و همه افعالش غایت دارن، یعنی هدفی در کارهای خودش داره، پس چرا اموری رو خلق کرده که برای انسان‌ها زیانبار باشن؟ هدفش چی بوده؟ یه خدا نمیتونست جهانی رو خالی از این شرور بیافریند؟ پس شرور با حکمت الهی سازگار ندارن، در حالی که خداوند خودش در قرآن سوره مؤمنون آیه 115 میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما گمان کردید که ما شما رو عبث خلق کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، شما به سوی ما بر نمیگردین؟ نه اینطوری نیست، شما عوض خلق نشو، هدف داره. پس اگر خدا هدفی از و غایت معقولی از خلقت موجودات داره، پس این وجود با پس خدا حکیمه، ولی وجود شرور با حکمت خدا سازگار نیست، با غایت من بودن افعال الهی سازگار نیست. نه اول دوم این که وجود شرور با عدل الهی هم سازگار نیست. خدا عادل است، اگه عادله با هیچ تفاوتی بین اشیا قرار نده. خب اگه هیچ تفاوتی نباید بین اشیا باشه، پس چرا یکی ثروتمند است یکی فقیر، یکی زیباست یکی زشت، یکی سالمه یکی ناقصه؟ اگر خدا جهان هستی را به نحو احسن و نیکوترین وجه خلق کرده، پس چرا شرور هستن؟ خداوند در قرآن میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، به خودش تبریک میگه من بهترین چیز رو خلق کردم. اگه انسان احسن الخالقینه، پس چرا بیمار میشه؟ چرا خسته میشه؟ چرا پیر میشه؟ اگه این جهان جهان احسنه، پس چرا درش شر هست، سیل هست، زلزله هست، مرگ هست، بیماری هست؟ آیا خدا نمیتونست جلو این مصائب رو بگیره؟ خب این شبهه هست. شبهش واقعا این شبهه‌ایه که اگه جواب داده نشه، اعتقادات همه زیر سوال میره. در این درس به دنبال پاسخگویی به این شبهه‌ایم. به این شبهه تو بحث درس پنجم کتاب که نگاه کنید، ما انشاءالله دستبندی میکنم، یه جا پاسخ رو میگم، خلاصه دستبندی که مطرح میکنه، اون پراکندگی مطالب در کتاب رو به صورت دستبندی من اینجا بیان میکنم. ما میخواییم پاسخ به شبهه بدیم، به شبهه شر. پاسخ به شبهه شر وقتی میایم بررسی میکنیم، میبینیم پنج جواب متفاوت به شبهه شر داده شده. یکی که این شبهه ها رو مطرح میکنیم جواب داده میشه انشاءالله، یکی که این جواب ها رو ببخشی شبهه که مشخص شد، تبیین کردیم شبهه شر رو، حالا میخواییم پاسخ بدیم. اولین پاسخی که یه عده اومدن به این شبهه شر دادن، با دید عارفانه به جهان نگاه کردن. پس این پاسخ اول پاسخ عرفاست، اونهایی که به این جهان به صورت عارفانه نگاه میکنن، اونهایی که عارفانه و موحدانه به دنیا نگاه میکنن، میگن وجودش اصلا شر در عالم وجود نداره، جهان جز خیر و خوبی درش هیچ چیز دیگه ای نیست. هرچه آن در واقع میگن هرچه آن خالق یک تا انجام بده خیره، چون خدا خودش خیره. مثلا از حضرت زینب سلام الله علیها سوال کردن بعد از واقعه کربلا که در کربلا چه دیدی؟ کار خدا با برادران و خویشاوندان چجوری بود؟ حضرت فرمودن ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، بلکه ما بودیم بود همه شره، در حالی که حضرت می فرمودن زیبایی بود. این نگاه نگاه عارفان است که نمیتونه پاسخگویی به ملحدان باشه. اون کسی که اصلا دید عارفی نداره و خدا رو هم قبول نداره، لذا همش میخواد یه اشکالی پیدا بکنه، این دید رو نمیپذیره. پس پاسخ اول همگانی نیست. پاسخ دوم پاسخی که سنویون دادن. سنویون یعنی کسایی که قائل به دو تا خدا شدن، خدای خیر و خدای شر. اونها چی گفتن؟ اونا گفتن خدای خیر، دو تا خدا داریم، یه خدای خیر یه خدای شر. خدای خیر خالق خیراته، خدای شر هم خالق شروره. چرا اینا این حرف زدن؟ چون گفتن خیر و شر متقابلان هستن، تباین ذاتی دارن، لذا امکان نداره که از یک مبدأ واحد دو تا امر کاملا متضاد و متناقض صادر بشه. خیر و شر نمیتونن از یک مبدأ واحد صادر شده باشن. مبدأ هستی دارای شعور ادراکه، موجودی که در ذات خودش اراده خیر داره امکان نداره که بتونه اراده شر هم داشته باشه، چون شعور داره. موجودی که در ذات خودش اراده شر دارد ممکن نیست اراده خیر داشته باشه. پس جهان اصلا دارای دو تا مبدأه، یه مبدأ خیر محض، یه مبدأ شر محض. خب اگه دقت بکنیم می‌بینیم پاسخ ثنویون هم پاسخ قانع کننده نیست. اونهایی که قائل به توحید هستن و یک خدا رو قبول دارن هیچگاه نمیپذیرن که جهان دو تا خدا داشته باشه و براهین توحید اصلا سازگاری نداره این بیان. پس این پاسخ دوم هم به شبهه شر پاسخ نادرستی است و رده. پاسخ دیگه‌ای که پاسخ سومی که مسئله شر داده میشه، یه عده آمدن گفتن شر یک امر عدمیه. امر عدمی هم خالق نمیخواد، عدمیه، نیستیه، هستی نیست، وجود، وجود خالق میخواد، عدم که خالق نمیخواد. الان نیستی، شر هم یک عدم نیستیه. بعد میگیم چرا نیستیه، چرا عدمیه، شر یک امر عدمیه؟ میگه چون به خاطر اینکه وقتی ما میایم بررسی میکنیم در عالم واقع رو، اون چیزی که شره، میبینیم یا خود اون چیز که شره خودش یک امر عدمیه، یا منشأ فقدانات و اعدام میشه و اون فقدان و عدم شره. خب خود عدم شر است. میبینیم مثلا میگن مثلا کوری، کوری برای انسان شره. وقتی تبیین میکنیم کوری یعنی عدم بینایی، پس خودش کوری یه امر عدمیه، پس اصلا دلیل نمیخواد، یه امر عدمی هم که اصلا خالق نمیخواد. یا فقر، فقر یعنی عدم ثروت، بس شد یه امر عدمی، خودش شر فقر، ولی امر عدمی، خالق نمیخواد. زشتی، زشتی یعنی عدم زیبایی، پس خالق نمیخواد، چون امر عدمی. یا اینکه نه، اون چیزی که شره منشأ یک امر عدمی میشه، مثل نیشمار. نیشمار خودش یک امر وجودیه، برای وجودش خالق میخواد، اما از اون جهت که موجب مرگ انسان میشه، از اون جهتی که موجب یک امر عدمی میشه، میشه شر. خودش که به ما هوا شر نیست، اون موجب یک امر عدمی میشه. و اون امر عدمی هم که چی؟ خالق نمیخواد. خب و همچنین اونها میگن که مقصود ما از این که میگیم شر یک امر عدمیه، منظورمون اینه که عدم ملکه است، نه عدم مطلق. عدم ملکه تو منطق خوندید، اگه یه چیزی شأنیت و استعداد این که یه کمالی رو داشته باشه، اگه اون کمال براش به فعلیت برسه، شکوفا بشه، میگیم ملکه. اگه اون کمال براش شکوفا نشه و اون کمال ازش گرفته بشه، یا اصلا براش وجود نیاد، استعداد شکوفا نشه اون کمال، اینه بهش میگیم عدم ملکه. پس بنابراین شر عدم مطلق نیست، عدم ملکه است. مثلا اون انسان شأنیت بینایی رو دارد، پس برای اینکه کمال بینایی براش، استعداد بینایی براش حاصل بشه، علت میخواد. اما اگه این استعداد حاصل نشود که دیگه علت نمیخواد، چه امر عدمیه، عدم ملکه دیگه علت نمیخواد. این پاسخ هم توسط بعضی از افراد مردود اعلام شده، شرع یک امر عدمی رو قبول نمی کنن. میگن اتفاقا خیلی چیزها ما داریم، این جواب نقد، خیلی چیزها ما داریم که شرع امر عدمی نیستن، وجودی هم، مثل درد. درد واقعا وجود داره و عدمی هم نیست، پس این جواب قانع کننده نیست. جواب دیگه ای میدن اینه که میگن شر یک امر نسبیه. میگه چرا؟ میگه چون همه موجودات از اون جهت که وجود دارن فی نفسه از جهت وجودشون فی نفسه خیر و خوبند، ولی از اون جهت که باعث بدی میشن از اون جهت میشن شر. پس بنابراین شرور یا خود شی عدمی شروره که اصلا دست به موجود قرار نمیگیره، فاعل جاهل هم نیاز نداره، یا این شر یه امر وجودیه از اون جهتی که وجود داره خیره، ولی از اون جهت که منشأ بدی میشه شره، پس میشه نسبی. شر میشه یک امر نسبی. میگن نیش مار از جهتی که یک امر وجودی است خیر است، اما از آن جهتی که موجب مثلا مرگ انسان میشود میشه شر. پس شر یک امر نسبی است. این جواب هم قبول نیست. نسبی بودن شر میگن با حکمت الهی سازگار نداره. میگه چرا؟ میگه چون خداوند حکیم، غایت داره از همه چیزو که خلق کرده. چرا خدا جهان رو به گونه ای نیافریده که خیر رسانی به یک موجود با ایجاد شر برای موجود دیگه همراه نباشه؟ چرا خداوند خلأ حاصل از نیستی ها را با خلقت و آفرینش خوبی ها و خوب ها پر نکرده؟ لذا جواب پنجمی داده میشه. اون جواب پس مردود شد، با حکمت الهی سازگار نیست. جواب پنجمی که داده میشه در واقع میاد عالم هستی رو مورد بررسی قرار میده که میخواد ببینه که موجودات و ممکناتی که در عالم هستن خیرن، شرن، چجورین. میاد بررسی میکنه. قبل از اینکه اون بررسی رو، قبل پنج احتمال برای وجود عالم موجودات میده، قبل از اینکه اون پنج تا احتمال رو بده، این پاسخ پنجم، یه دو سه تا مقدمتاً یه سری بیاناتی داریم، بعد وارد اصل پاسخ پنجم میشیم که در واقع تقسیمات پنجگانه‌ای هستش که ارسطو بیان کرده. قبل از اون مقدمه بگم. مقدمه اول ما اینه که این عالم ماده عالمیه که هم توش خیر هست هم توش شره، و خیر و شر درش تفکیک ناپذیرن ازش. چرا؟ چون عالم ماده عالم تضاد و تزاحمه. چرا عالم ماده عالم تضاد و تزاحمه؟ چون ماده، ما میدونیم که ماده قوه است، در صورتی در خارج همیشه همراه با یه صورتیه. مثلا آتش ماده است که الان صورت آتش رو داره، لذا هر ماده یه صورت نمیتونه بالفعل یک صورت بیشتر نمیتونه داشته باشه. در حالی که این آتش است نمیتونه آب باشه، نمیتونه خونه باشه، نمیتونه درخت باشه، نمیتونه انسان باشه. این ماده الان صورت انسان رو داره، این ماده الان صورت مثلا درخت رو داره، اون ماده درخت صورت آتش رو دارد، یک ماده دیگه صورت آب رو دارد. هر ماده یه صورت بیشتر نمیتونه بپذیره به صورت بالفعل، چون صورت بهش فعلیت میده. بالفعل اگر درخت است نمیتواند انسان باشد. بنابراین همین که ماده نمیتونه دو تا صورت مختلف رو با هم دیگه داشته باشه، همین باعث میشود که تضاد و تزاحم به وجود میاد. چرا؟ چون به خاطر اینکه مثلا انسان برای اینکه سیر بشه مجبوره که گندم رو بخوره. نمیشه گندم در همون حالی که صورت گندم را دارد جزئی از انسان بشود، در صورت انسان را هم بپذیرد، بلکه گندم در صورت انسان مجبوره که اینو بخوره. گندم باید صورت گندم بودن رو از دست بده، تبدیل به انسان بشه، صورت انسان پیدا بکنه. صورت گندم بودن و صورت انسان بودن با هم جمع نمیشن روی یک ماده. گرگ گرسنه برای اینکه سیر بشه مجبوره که حیوانات دیگه رو بدره. آتش خیر است فی نفسه، خیریتش هم خیلی زیاده، خیلی منافع داره، اما باعث اگر در موارد قلیلی دیده میشه که مثلا باعث سوختن خونه میشه، باعث سوختن مثلا یک جسم میشه، باعث سوختن یک شیء میشه. سیل و طوفان، سیل یعنی مجموعه آب، آب خوبه، اما وقتی زیاد میشه، انبار میشه، خب بالاخره تبعاتش هم داره دیگه، واسه مرگ بسیاری از انسان ها میشه. عالم ماده اینطوریه، عالم تضاد و تزاحمه. اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیرات موجودات مادی خیرشون بیشتر از شرشونه، در واقع میتونیم بگیم خیر کثیرن، شر قلیله. عالم ماده عالم تضاد و تزاحم هست، اما خیرش غلبه داره بر شرش. عقلم حکم میکنه که اگه یه چیزی خیریتش بیشتر از شریتش باشه، عقل حکم میکنه که اون چیز رو انجام بدین. ما خودمون نگاه کنید، دکتر میگه این دارو رو بخور 95% تو خوب میشی، 5% یه سری عوارض جانبی هم داره، عقل چی حکم میکنه؟ عقل میگه خب بخورش. اون 5% شر بودن این دارو رو ما ازش چشم پوشی میکنیم. میگه عالم ماده رو وقتی ما خوب بررسی میکنیم میبینیم که بله، عالم ماده خیریتش بیشتر از شریتشه. لذا مقتضای حکمت بالغه الهی اینه که اون خیر کثیر رو بیافرینه، هرچند که همراه با شر قلیل هست. چرا؟ چون عقل میگه اگر تو خیر کثیر رو به خاطر دفع شر قلیل رها بکنی، اینجا خودش مرتکب، تو مرتکب شر کثیر شدی، این منافات داره با حکمت و با حکم عقل. منع خیر کثیر برای دفع شر قلیل منافی با حکمت الهیه. شما میگید خب این دارو چون 5% احتمال عوارض جانبی داره پس من نمیخورمش. خب نخوریش میمیری، بیماریت بدتر میشه، لذا 95% خیریتش ترجیح داره برای اون 5% عوارض جانبیش، لذا میخوریش. مثلا اونهایی که الان بیماری های لاعلاج دارن مجبوره که این قرص رو بخوره برای اینکه زنده بمونه. دکتر میگه تو عمر داری، باید تا زنده ای باید این قرص رو بخوری، اگه رهاش بکنی بلافاصله میمیری، مثلا قلبت از کار میفته یا کبدت از کار میفته. ولی این قرص به مرور زمان عوارض جانبی هم داره، باعث زنده ماندن این انسان میشه، ولی عوارض جانبی هم داره، مثلا پیری زودرس میاره یا باعث چاقی میشه. میگه اشکالی نداره، بهتر از اینه که من بمیرم. پس منع خیر کثیر برای دفع شر قلیل خود شره، بخیر منافات حکمت بالغه الهیه. خب با توجه به این مقدمات، حالا بیایم سر وقت پاسخی که ارسطو داده. ارسطو گفته بیایم بررسی کنیم ببینیم که عالم ماده‌ای که مقرون به شرور هست، بررسی کنیم این جانب خیرات عالم غالبه یا جانب شرش. میگه خب 5 جور ما 5 احتمال قابل فرضه. یکی این که عالم موجودات خیر محض باشه، یکی این که شر محض باشه، یکی این که شرش غالب باشه، یکی این که خیرش غالب باشه، یکی این که خیر و شرش مساوی باشه. بررسی میکنیم میبینیم خداوند عالمی آفریده که اون عالم خیر محضه، توش هیچ شری نیست، اونم عالم مجرداته، پس خود خلق کرده. ولی عالمی که شر محض باشه، عالمی که شرش غالب باشه و عالمی که خیر و شرش مساوی باشه، خدا خلق نکرده، نداریم و ندیدیم. اما عالم ماده عالمی است که خیرش غالبه، شرش کمه، قلیله. خیر کثیر است، شر قلیل، لذا خدا خلقش کرده. اگه خلق نمیکرد ما خودمون انتقاد میکردیم، این در واقع لازمش اینه که شر کثیر بشه. اگه منع خیر کثیر گفتیم برای دفع شر قلیل، خودش شر کثیر منافی حکمت الهیه. یه نکته اینجا که مطرح میشه اینه، میگه این که ما میگیم شرش قلیله خیرش کثیره، شاید همه اکثرا مثل کمی لحاظ بکنن، ولی مثل کیفی هم میشه لحاظ کرد. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها کوثر هستن، هر کدوم از ائمه اطهار هم کوثرن، هر کدوم از پیامبران هم کوثر هستن. یعنی چی کوثر؟ یعنی خیر کثیر. اونها به تنهایی یک انسان کامل خیر کثیره. خدا برای اینکه این انسان کامل را بیافریند این عالم ماده رو خلق کرد، هرچند که این عالم ماده همراه با شروری هست که اون شرور در مقابل اون خیر کثیر چیزی نیستن. به خاطر اون شرور خداوند خیر کثیر حضرت زهرا رو نمی آفرید، حضرت پیامبر اکرم رو نمی آفرید. منع خیر کثیر به خاطر وجود شر قلیل خودش خیر شر کثیر میشه و منافات حکمت الهیه. لذا خداوند فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، یا پیامبر اگه تو نبودی افلاک رو خلق نمی کردم، یا علی تو نبودی افلاک رو خلق نمی کردم. بعد می فرمایه لولا لولا الفاطمه لما خلقتكما، اگر فاطمه نبود شما دوتا هم نمی آفریدم. پس تمام عالم هستی و تمام این عالم ماده رو خداوند به خاطر پنجتن آل عبا خلق کرده، پس اونها خیر کثیرن. اگر عالم ماده رو خدا خلق نمی کرد مستلزم این بود که اون پنجتن آل عبا خلق نشن، این شر کثیر بود و خلاف حکمت الهی بود. این پاسخ ارسطو. پاسخ ششمی هم داده شده. پاسخ ششم اینه که وجود شرور فواید و مصالح فراوانی داره. مثلا موجب تکامل موجودات مادی میشه. پس پاسخ ششم، پنج تا پاسخ رو گفتیم، پاسخ ششم در کتاب عنوانش اینه فواید شرور و بدیها، در واقع پاسخ پنجمی است که به شرور میدن. میگن شرور، اگرچه شرور از لوازم وجود خیرات در این عالم هستن، ولی خود این شرور منافع و مصالح فراوانی دارن. مثلا در مورد درد میگن درد شر است، یک امر وجودی هم است، ولی فایده داره. چرا؟ چون وجود درد انسان رو متوجه میکنه به اینکه اینجا یه خرابی اتفاق افتاده، عضوی فسادی توش ایجاد شده، لذا میره دوباره ترمیمش، میره دوباره درست کردنش. پس درد فایده داره. برکاتی که این شرور دارن خیلی زیاده، اگه اون شرور نباشن اون برکات و خیرات هم از بین میرن. لذا تو کتاب سه تا خیر رو، در واقع سه تا فایده برای شر مطرح میکنه که در واقع نگاه بکنیم این تقریبا به یه چیز برمیگرده. هر سه تاش برمیگرده به تکامل موجودات. اولیشو میگه برخی از شرور مثل مرگ و پیری لازمه تکامل روح و تبدل اون از نشئه به نشئه دیگرن. خب دومی اینه که تزاحم و تضادها اگه نباشه صورتی که عارض ماده هست برای همیشه باقی میمونه. مثلا این الان عنصر آب، اگه تضاد نباشه این آب همیشه آب میمونه، لذا تکامل پیدا نمیکنه. اما اگر این آب تضاد و تزاحم و شرش اینه که این صورت آب برداشته بشه و این آب تبدیل به خون بشه، تبدیل به شیر بشه، صورت آب بودن به صورت برداشته میشه و این ماده میشه تبدیل به شیر میشه، تبدیل به خون میشه، تبدیل به چیز دیگه میشه، پس تکامل پیدا میکنه. لذا ماده قابلیت صورت دیگه رو داره. برای همیشه اینطوری نیست که برای همیشه یه دونه صورت داشته باشه. اگه بخواهد تضاد و تزاحم نباشه، شر نباشه، این لازمه است که ماده اصلا به فعلیت نرسه، تکامل پیدا نکنه و هستی بست و گسترش پیدا نکنه. لذا حکما میگن لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الوجواد. اگه تضاد نبود اصلا فیض دوام پیدا نمیکرد از خداوند متعال که جواد بخشنده است. خداوند جواد بخشنده داره دوام، مدام داره صورتها رو افاضه میکنه. لذا اگر که تضاد بین اینها نبود صورتها ثابت میموندن. سوم میگه وجود شرور و اعدام در تکمیل وجود موجودات، در ایجاد حرکت و جنبش و سوق دادنشون به سمت کمال خیلی موثره. این در واقع اینطور بیم شر وجود بعضی از شرور در زندگی انسان رو میسازه. رنج بسیار بباید تا پخته شود خامی. انسان هایی که تو زندگیشون خیلی سختی کشیدن، بچه هایی که مثلا کودکانی که مثلا پدر مادرشون را از دست دادن، غالبا اینطوری که بچه های اهل دردی هستن، آینده خوبی برای خودشون سعی میکنن بسازن، در برابر سختی ها خیلی مقاوم هستن. اما بچه هایی که ناز پرورده هستن، چون با مشکلات و بدی ها مواجه نشدن، در با کوچکترین بادی اینها از پا در میان، تحمل نمیتونن بکنن آینده زندگی سختی ها و ناملایمات زندگی رو، چون ناز پروردن. لذا میگن شرور و در واقع بدی ها عدام باعث میشه یک موجود تکمیل بشه، از نظر وجودی محکم بشه. میگن تا یه نفر رنج گرسنگی رو و تشنگی رو نکشه، هیچ وقت لذت سیری و سیرابی رو درک نمی کنه. اگر کسی جنگ و خونریزی نباشه، پیشرفت تمدن هم نیست. کسی ظلم رو درک نکرده باشه، هیچ وقت نمیتونه نعمت آسایش رو بفهمه. تا کسی مریضی و درد سراغش نیاد، هیچ وقت نمیتونه نعمت سلامتی رو درک بکنه. بنابراین وجود شرور باعث تکامل موجودات میشن. و در اینجا انتهای درس 50 هم رسیدیم. به حول قوه الهی با اتمام این درس، این کتاب، مباحث این کتاب تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.